الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقام ثالثی که در او مناقشه شده است در حجیت ظواهرش، ظواهر کتاب المجید است. اصحابنا الاخباریین ملتزم شدند که به ظواهر کتاب مجید اخذ نمیتواند انسان بکند مگر اون آیهی که در او تفسیری از ائمه علیهم السلام وارد بشود، که در اون مورد به مقتضی تفسیر با ملاحظه تفسیر میتواند شخص عمل بکند، که در حقیقت عمل به روایت است و الا ظاهر الکتاب نمیتواند حجت بشود در احکام شرعیه فرعیه الهیه. و این اصحابنا الاخباریین ولو بعض الوجوه را ذکر کردن کما سنذکر، بعض دیگر وجوه دیگری را هم تاییدن لهم ذکر کردن در مقام، چون وجوه روحم رفته می شود گفت، چون وجوه قریب شش وجه هست. وجه اول که در ما نحن فیه به حسب آنی که در کفایزش کرده است و اشاره به اون وجوه کرده است، وجه اول این است، این قرائنی که خداوند متعال ما بین آنها، ما بین خودش و ما بین نبی اکرم بود این ده تنزیل الآیات، چون قرینه، قرینه بر مراد جدی حساب بشود، چون قرینه، قرینه استعمالی حساب بشود. این قرائن ما بین نبی اکرم و ما بین ذات الحق جل و علا بود، و این خطابی که هست خطابات قرآنیه القا شده است به نبی اکرم، اون قرائن را غیر از نبی اکرم و خلفایی که اهل بیت معصومین هستند غیر از آنها نمیداند کسی. بدون جهت روی این اساس ما نمیتوانیم به ظواهر کتاب عمل کنیم مگر در موردی که امام علیه السلام مراد خداوند را از آن آیه بر ما بیان کند. عرض کردم در این صورت در حقیقت بیان به قول عمل به قول معصوم است. این وجه اولی است. وجه ثانی در عبارت کفایه این است، میدانید این مطالبی که قرآن متکفل بیان آنها است، این مطالب مطالب عمیقه است و مطالبی است که بعید از اذهان الناس است، و این قرآن رموزات است در بیان و مطالب. ایشان در عبارت شفایه اینجور تعبیر می کند، اونهایی که سابقن بله کتب ایران می نوشتن در اون علوم فلسفه و نحو اونها سابقا می نوشتند، چون که اون مطالب قامز است و با اون الفاظ ذکر کرده اند، این اوایل که از آنها تعبیر به اوایل می کند، او هدیه من الناس مطالب آنها را می فهمیدن از کلامشان. چون که مطالب دور است از ذهن مردم و این کلام هم مجمل است کسی نگاه بکند، این کلام را این رمز است به اون مطالب. وقتی که کلام اون کلمات اوائل اونها را اوحدی الناس نفهمید الا اوحدی من الناس، فمازن به کلام رب العالمین که در او تمام ماه و کائنون و سیکون و کانه، تمام این امور در اون قرآن هست. ولا رتب ملایا و زن الله و کتاب مبی، چه زور مطالبی را که از هان مردم چششان ها را ندارد، چه زور میتواند توجه شدید اون کلام را این اشخاص بفهمد، ماها بفهمیم، غیر از اونهایی که این قرآن در بیت آنها نازل شده است غیر از آنها نمی فهمند. بدون جهت در اون روایت دارد که امام فرمود ما ورثک الله من کتابی حرفا، این همین زور است. خب انسان باید بفهمد که عرش خدا یعنی چه، ولی تا بفهمد الرحمن علی عرش استوا یعنی چه، اینا را که ما که نمی فهمیم. و ها کزا و ها کزا لهو مقالید سماوات و الارض، اون چی از اونا برای توجه جد خود سماوات چیست. روی این اساس اینها را اشخاصی که در بیت آنها خدا نازل شده قرآن را نازل کرده است اونها می توانند بفهمند. بدون جهت این کتاب مزیدی که است ما نمی توانیم به همون مجرد ظواهری که از الفاظش به ذهن ما میاد به اونها ترتیب اثری بدهیم. این هم وجه ثانی است باز در عبارتی که باید به حسب مطلبی ایشان می فرماید. مطلب ثالثی که در ما نحن فیه گفته می شود، مطلب ثالثی این است که بله در روایات کثیره حتی در خود قرآن مجید نهی شده است از اتباع المتشابه. اونهایی که در قلوبشون مرض است و زیغه است اونهاست اتباع متشابهات می کنند. گفتند این متشابهات منحصر نیست به اون الفاظی که مثل مجمل می بینیم، مثل الف لام می، خود این ظواهری چونها را ما ظواهر فرض می کنیم خود اونها متشابهات هستند. و نهی شده است توجه کردید از اتباع المتشابه. بعد ایشان می فرماید بر اینجه علاوه بر این در ما نحن فیه موجب دیگری هست و اون این است که ما علم داریم اجمالا که در این آیات الاحکام، بذارید اون آیات غیر الاحکام را کسی وجد اونها محل ابتلاع ما نیست بنابر مذهب صاحب الکفایه که ملاک در امارات زعل حجیت است، یعنی منجزیت و معذریت، این مختص به آیات احکام می شود و من هنا این زمان اونها که مسئلش صاحب کفایه را دانند میگن غیر آیات الاحکام خارج از محل ابتلاع است. در خود این آیات الاحکام، آیاتی که متکفل احکام شرعی هستند، در اونها ما علم داریم که در بعضی ها ظاهر مراد نیست، اون مطلقاتش مقید دارد، عموماتش مخصص دارد، اونی که ظاهر کلام است ربما معنای انایی از اونها مراد است نه معنای حقیقی مراد است. چون که این علم اجمالی را داریم، این علم اجمالی، این آیاتی که از توجه شردید اینها را مجمل حکمی می کند، ولو این آیاتی که زواهر است ما زواهر حساب می کنیم اینها مجمل می شوند حکمن، یعنی نمی تونیم با اونها تمسک بکنیم، چون که علم اجمالی داریم که در این زواهر خلاف ظاهر مراد است در بعضی ها، در جمله از اونها مقید دارد، مخصص دارد، توجه شردید قرینه بر خلاف ظاهر دارد، مجمل حکمی می شود. این هم یه وجه هست. این دوتا را به نحو ترتیب شفایه می گویم. ولی وجه دیگر در ما نحن فیه چه ذکر شده است، گفتند متواتر است از ائمه معصومین سلام الله علیهم که تفسیر قرآن بی رأی و تفسیر قرآن در بعضی ها بی رأی، تفسیر منهی عنه هست، نهی کردند معصومین سلام الله علیهم تفسیر کردن قرآن بی رأی را. تفسیر اونهایی که تفسیر میکنن، الان میگم فلان جز تفسیر قرآن میکند، ماشاءالله همون بیان زواهر را میکند، این زور نیست که تفسیر قرآن راجع به متشابهات بوده باشد، همین که زواهر را میگوید این زور میگوید، اینها داخل تفسیر به رأی است. وقتی که تفسیر به رأی شد، این اخبار نهی میکند از تفسیر کردن آن آیات، بلد اخذ به زواهر، وقتی که اخذ به اون زواهر منهی و نهی شد، عمل نمی شود به اونها کرد. این هم در ما نحن فیه وجه خامس می شود. یه وجه دیگری هم که وجه سادس است، این بماند، این داستان دیگر دارد، دعوت تحریف که در قرآن تحریف شده است. صاحب الشفای قدس الله نفسه شریف می گوید این وجوه خمسه ای که گفتیم ظاهر این است که غیر از وجه اخیر که نهی از تفسیر قرآن است و غیر از وجه ثالثی که در ما نحن فیه گفتیم که نهی از اتباع متشابه قرآن است، این سایر الوجوه ستش میماند دیگر، وجهین الاولین یکی هم دعوای علم اجمالی که ظواهر مراد نیست در اکثر در چرکیده از این آیات، اگر نگوییم در کلها در اکثرشون زواهرش مراد نیست، مقید دارد، مخصص دارد، قرینه بر خلاف ظاهر مراد است، معنای توجه کردید اون ظاهریش مراد نیست، غیر از وجه اخیر که نهی از تفسیر قرآن است و غیر از وجه نهی از متشابه که وجه ثالث است، بقیه وجوه سه تا وجه میماند. اون سه تا وجه اشکال در صغراست، اشکال در صغرا این است که بله ظاهر این است که قرآن ظواهر ندارد، چون که وجه اولی این بود که قرائنه ما بین نبی اکرم و ما بین خداوند بود، چین آیات را چه بر قلب مبارک ایشان نازل می کرد یا این آیات می خواند جبرئیل بر ایشان، او معانی را ظواهر را می فهمید که چه چیز را خداوند می گوید، ولیکن دیگران نمی فهمند، فقط اونهایی که اهل بیت هستند اونها می فهمند، ظواهر ندارد. و دومی که همچه مطالب شامخه هست از اذهان مردم دور است، این الفاظ اون چشش را ندارن ان قوت را چون مانی را بیارند به ذهن سامه به ذهن مردم، فهمیدن همین از چون معنا به ذهن میاد دیگر، اصلا اون مانی در اذهان نیستن، مطالبی هستن عمیقه و توجه کردید مطالبی هستند بله عمیقه و هاکذا عظیمه که دور از اذهان هستند، این معناش این است که این دوتا وجه مقتضاش این است که قرآن ظواهر ندارد، یعنی برای ماها ها بر غیر النبی و المعصومین سلام الله علیهم ظواهر ندارد، اونها میدانند و اونها ظاهر از چی چیست. وجه رابه، که وجه رابه این دعوای علمی اجمالی بود که مخصص دارد، مقید دارد آیات الاحکام، قرینه بر اینا مزاز و عنایت دارد، این هم چیز مجمل حکمی میکند. ولو اینها سنجی اجمال حکمی این است که علم داریم دو تا کلام یا سه تا کلام چه فی نفسه ظاهر است، در بعض اینها ظاهر مراد متکلم نیست، به هیچ کدام نمیتوانیم تمسک کنیم، چون جز اطراف علم اجمالی اراده خلاف ظاهر میشود. این نمیگن اجمال حکمی، یعنی اونی که ذات مجمل از کلام چه جویی که نمیشود بو عمل کرد چون که ظاهر ندارد، اون ظاهری که علم داری متکلم بعض از اینها را اراده نکرده است، این در حکم همون مجمل ذاتی می شود، یعنی از اعتبار می افتد. این چی می که ظاهری این است که غیر و تأخیر و غیر و تسالس و تسالس نهی از متشابه است، منع سوراست، این غرضش این است چون اجمال حکمی هم داخل منع سورا می شود، یعنی اثر منع سورا را دارد. بعد ایشان می فرماید، کلام صاحب کفایه را نقل می کنم، ایشان می فرماید الله این وجوه خمسه ای که در ما نحن فی ذکر شده است کلها ضعیفتون، تمامی وجوه ضعیف است، هیچ یکی از اینها مانع از حجیت ظواهر الکتاب نمی شود. اما اون دو تا وجه اولی که مطالب عمیقه است توجه کردید، این قرآن متضمن و مطالب عمیقه است یا گراینی بله ما بین رسول اکرم و خداوند متعال بوده است و اینها، می فرماید این معناش معنایی که قرآن متضمن مطالب عمیقی هست، او هدیه من الناس نمی فهمند، فقط اون کسانی که حتی او حدی نمی فهمند الا اون کسانی که قرآن توجه شدید در بیتون ها نازل شده، اون معرفت قرآن است به ظواهری و بواطنه، قرآن بواطن داره داخل، اون به ظواهری و بواطنه و قرآن هم به تمامهی، لا فقط اون آیاتی که مثلا فرض کنید راجع به حکم تشریفی است و ظاهری دارد توجه کردید، اینها نیست، اونی که ما قبول داریم فهم قرآن به تمامی مختص به اهل بیت است و نبی اکرم و من بعدی اهل بیت است، این تمام امور را انسان بخواهد از قرآن در بیاورد نمیتواند، این فقط معصومین ائمه اطهار صلوات الله و سلام علیهم است که آنها میدانند تمامانی که مراد از قرآن است، و بدون جهت از که نبی اکرم هم فرمود اینی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، دوتا باید به هم باشد، قرآن تنها کفایت نمی کند، این را قبول داریم. اونی هم که توجه کردید امام علیه السلام به مثل ابی حنیفه فرمود خداوند توجه کردید از کتاب وارث تو کتاب نیستی، کتاب را نمی فهمی، یعنی مضمونش را نمی توانی بفهمی، ولیکن قل هو الله احد، بله بله الله لا اله الا هو، و دیگر این را چی نیست، مثلا خداوند یه چیست، دیگه قل هو الله احد یه چیست، شریش ندارد، تنهاست، توجه کردید این دیگه این ظاهر را فهمیدن که احتیاج به چیزی ندارد، این مراد اینه، و به باطنه، بواطن هم داره داخل قرآن، در بعضی روایات سبعین بطن دارد، سبعین و اینها کنایه از کثرت است. اونها بواطن چیست؟ در اون چیزی که است در بحث الفاظ که استعمال لفظ درش سر از معنا اونجا تکلم کردیم در بواطن که چه بوده باشد، یعنی به نحو احتمال ها چه بوده باشد. رو این اساسی چه هست، ما کلام من در آنها نیست، ما کلام من این است که آیهی که ظاهری در یه معنایی باشد و هر کس القا بکنی از اهل لسان او را می فهمد، توجه کردید؟ مثل طلاق و مرتان، توجه کردید؟ یعنی مرد دو دفعه می تواند طلاق بدهد، وقتی که طلاق سومی را داد دیگر زن از اختیارش خارج می شود. مرد دو دفعه در دو طلاق اختیار به خودش می تواند، نگه بدارد، رجوع کند، امساک به معروف یا ولش بکند. و اما وقتی که طلاق سومی آمد دیگه اختیار ندارد. این دیگه معنای ظاهریش این است دیگه. و علل مولود له رزقهن. خب ظاهرش عبارت از این است که وقتی که شخصی به زنش طلاق گفت، اون متعلق مولود له توجه کردید ذات حمل بود، حامل داشت، فعلیه رزقهن، نباید نفقش را بدهد. متلقه ولو پایی نبوده باشد، در زمان حمل باید نفقش به عهده متلقه است. اینها دیگر احتیاج به کذا ندارد. ما کلام من در این آیات الاحکام است که زواهری دارند، که این که این قرآن اینها هم زواهر ندارند، نمیفهمد ذهن ما اونها را نمیفهمد، ما نمیتونیم مستقل بشویم در اینها و فهم قرآن به تمامی ما نداریم و نمیشود. اما آیات الاحکام ظواهرش را تشخیص بدهیم، این مانعی ندارد. بعد ایشان اینجور میفرماید در مسئله نهی از متشابه، میگوید اما روایات وارده از اتباع المتشابه اونها فقط مجملات قرآن است، که قرآن مجملات دارد. انسان اون مجمل را توجه کردید خودش به یه معنای حمل کند که خدا این را می جهد، آیا مجمل است آخر معنای فهمیده نمی شود. اونجا می گوید که مراد خدا این است، به ذهنش، به ذهن قاصر خودش می فهمد که این حرف، خیال میکند این حرف حرف خوبی است. من فسر القرآن برایه، برایه یعنی به نظره، استحسان خودش تفسیر بکند، اونجا چه ظهور نیست، اون مجملات را میگیرد. ولیکن این درست نیست فرمایش ایشان. این اتباع متشابه در دو صورت است. اتباع متشابه توجه کردید، یکی این است که آیه مجمل بوده باشد و اون مجمل بوده باشد و اون مجمل را حمل کند و احد المعانی یا به یه احتمالی که می دهد و او را ترجیح بدهد بجد مراد خداوند این است در این آیه مبارکه، این متشابه است. یه وقت این است که کبرایی که از آیه استفاده می شود توجه کردید، کبرایی که استفاده می شود و معنایی که استفاده می شود ظاهر است، ولیکن تطبیق این کبرا به بعض الموارد متشابه است. این توجه کردید، این خودش مصداق درست می کند و الا این معلوم نیست این مصداق بوده باشد بر این کبرا. می فهمید چه می گویم؟ مثلا خداوند متعالی که هست، خداوند متعال بعضی وقت برای یه عنوانی حکم ذکر می کند، مثل از سارگه و از سارگه فقط و ویده ما. شخصی می گوید و این چه خب سارگه منظور است، کسی که فرض کنید بله خیانت بکند این هم سارق است، مال ندزدیده است ولیکن خیانت کرده بر کسی، این هم سارق است دیگر، این هم دزدیده است حق این را توجه کردید ضایع کرده است، اینم سارق است. این تطبیق در کبراست، این نهی از متشابه، نهی از اتباع متشابه این است. چه زوری که قرآن زواهرش حمل می شود به عمانی عرفیه، چزانی که منطبق می شود این کبرا با ام مصادیق عرفیه، مگر در زایی که شاره یکی را تطبیق بکند کبرا را به سورا. مثلا در اون زایی که تطبیق آمد، تطبیق غیب ندارد. می گوییم بر این که مثلا الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، این معنای ظاهری این است که خود فاحشه را انسان میخواهد وجودش را متجسر کند، خود فاحشه را میخواهد، شرب الخمر زیاد بشود، زنا زیاد بشود، این فاحشه زیاد بشود. این در کسی که فاحشه را نمیخواد زیاد بشود، کسی که فاحشه را مرتکب شده این را نقل میکند به مردم چه غیبت میگویند ها. این آیه تطبیق شده است در روایات، اون غیبت هم از داخل این آیه است، این عیبی ندارد. وقتی هیچ تفسیر وارد شد میگیم این هم مصداقشه، مصداق تعبدی میگوییم. اما در زایی که این زور بیانی از معصومی نشد، انسان خود این کبرا را تطبیق میکنند، اینم این را میگه ها، آیه شریفه این را میگوید، من در قرآن پیدا کردم این را، در آیه شریفه این سور میگوید. این تفسیری به رأی است، این اتباع متشابه است. فقط این را شیخ قدس الله نفسه شریف هم دارد در رسائل که از اتباع متشابه است و از تفسیری به رأی است. اون کلام را حمل کردم بر خلاف ظاهرش، که ظاهر نمیگیرد او را، به وجه استحسانی، به وجه اینکه ملاک این است، این ملاک در اون زاهم هست. توجه کردی روی این اساسی که هست مرحوم آخوند قدس الله نفسه شریف میگوید، تفسیری به رأی هم معلوم شد. تفسیری به رأی اون عبارت از این است که انسان متشابه را به نظر خودش این زور بیان بکند و اون ظاهر را بر خلاف ظاهرش اراده کند، حمله بکند، به مجرد این چه خودش یه مطلبی را در خارج درست کرده است که این در کلام فلاسفه پیدا می شود کثیراً. بله در روایت هم همین زور است، در آیه هم همین زور است، حمل می کنند به یه معنایی که به مجرد این چون را خودش درست کرده پخته است، می که این هم او را می گوید. اینها عرض میکنم مصداق تارتن در متشابه هست، مصداق متشابه میشود، و اخرا این است که نه، خود معنا متشابه میشود. حمل کردم بر متشابه، بر اون مصداق که این مصداق را هم میگوید اتباع متشابه است، چمان که حمل کردن که اون را هم میگوید، این هم تفسیر به رأی است. بدون جهت دعوه فقها ها همین زور است که میگوین این شبهه مصداقی است، در اون جاهایی که احتمال داده بشود ها، در اون جاهایی که قطعی است این داخل اون کبرانی است، اون جا که حکمش واضح است، حتی در اون جاهایی که احتمال داده بشود این فردی بشود، میگن شبهه مصداقی است، نمیشه تمسک کرد. روی این اساسی که است، رو بضاعت علمی یا کسی که داشته باشد میفهمد چه میگوید مرحوم آخوند و این فقهای ما چه کردند و علما چه میگویند. بدون جهت اخبار نهی از متشابه را نمیشه منکر شد، اخبار به حد تواتر معنوی است، اخباری که وارد شده است از نهی از تفسیر قرآن بالرأی، اینها متواتر معنوی است، اینها را نمیشود طرح کرد. ولیکن ظاهر آیه را اخذ کردن و اون بر اون مصادیق ظاهریش تطبیق کردن که مصادیق عرفیه است، نه این اتباع متشابه است، نه تفسیر بالرأی است. این مقدار را ما فقط میخواهیم بگوییم. در غیر آیات الاحکام هم همین طور است. در غیر آیات الاحکام هم ظاهر را تشخیص دادن توجه کردید و به همان ظاهر منطبق کردن، این نه تفسیری به رأی است نه هم اتباع المتشابه از این جور نیست، بلی برای اون ظاهر باطن درست کردن، بلکه ظاهر را حذف کردن برای اون کلام یه باطنی درست کردن و به اون هم بگند اونهایی که مقام علمیت دارند به صورت احتمال میگویند، حتی در اونهایی که احتمال باشد میگن شاید توجه کردید این لفظ در این آیه اشاره به این معنا بوده باشد، جزم نمی کنند که قطعا این زور می گوید این می شود الله عزینا لکم عمل الله، چون که ظاهر نیست، فقط ظواهر خارج شده است از تحت اون عمل، چیزی که از گفتیم التزام و نسبت به خداوند شیء افتراء علی الله هست، اونی که از تحت این کبرا خارج شده است امارات معتبره است، اونی که در بحث ظواهر خارج شده است و اماره معتبره است همون حمل کلام علی ظواهره هست، وقتی که مدلول استعمالی ظاهر شد و معین شد و حمل کردن بر این جمراد زدی همین زور است، مادامی که قرینه برخلاف ظاهر نشده است این اخذ به ظواهر است و غیر این تحت اون اصلی که تأسیس شردیم باقی است، ولی این معنا. اما مسئله اجمال حکمی، مسئله اجمال حکمی مرحوم آخوند قدس الله نفسه شریف از اون اجمال حکمی دو تا جواب داده است، هر دو جوابش دقیق است. ایشان فرموده است این چه میدانیم در آیات تخصیصی هست، تقییدی هست، خلاف ظاهری هست، مقتضای علم اجمالی این است که اینها را نمیتوانیم قبل الفحص به اینها تمسش بکنیم، باید فحص بکنیم، چون که مقیدات توجه کردید مخصصات و ها کذا قرائنه بر خلاف ظاهر، بله اذا قرأ القرآن فاستمعوا، امام علیه السلام فرمود بر این چین امر خداوند و استماع، یعنی امر امر وجوبی ها، امرش به استماع نه طلب الاستماع، طلب الاستماع عام است همیشه، ولی مطلوب است که قرآن خوانده شد انسان گوش بدهد، اما امرش به استماع چه عنوان امری داشته باشد، فرمان داشته باشد، این در صلات جماعت است، در اون صلوات جهریه چه امام وقتی چه قرائت را میخواند مراد این است چون باید گوش کند، بدون استماع واجب است. بدون جهت در مانه حنفی خوب اینها را ائمه علیهم السلام بیان کردند، دیگر ایشان میفرماید مقتضای علم اجمالی این است که فحص از اینها بشود، وقتی که فحص از اینها شد، مجتهد فحص کرد، عمرش را صرف کرد، نور چشمش را از بین برد در کلام ائمه علیهم السلام و در آنها برای عمومات مخصص پیدا کرد در کتاب مزید عموماتی که است، بر مطلقاتش مقید پیدا کرد، بر آن ظواهرش خلاف ظاهر قرینه بر اراده خلاف ظاهر پیدا کرد، حتی نسبت به مدلول استعمالی در بعض موارد پیدا کرد، احتمال داد که اون ظواهری که خلافش در واقع مراد است، احتمال داد و معلوم بالاجمالش بود، احتمال دارد داد که در همین به همین مقداری است که من پیدا کردم، این موارد این ظواهر در اون مواردی که دیگر پیدا نشد قرینه بر خلاف اونها، اصلا در آنها در واقع خلاف ظاهر مراد نیست. مثلا اهل الله البی فحص کرد برای این، فرض کنید 10 قید پیدا کرد که بی مشروط از شرم به آنها و دیگر علم اجمالی ندارد که قید دیگری دارد اهل الله البی، وقتی که فحص کرد احتمال داد در موارد این ظهوراتی که دیگر قرینه برخلاف پیدا نکرده است در موارد اونها دیگر قرینه برخلاف نیست. خب میگه علم اجمالی منحل نمی شود. وقتی که علم اجمالی منحل شد دیگر در ما تمسک می کند. بعد الفحص اونهایی که فحص کرد اگر مقید پیدا کرد که رفی از اطلاق می کند، در اون موردی که قید پیدا نکرد بعد الفحص تمسک به اطلاق می کند. همانی چه گفتیم که ظفر به مخصص و به مقید عموم و اطلاق را رأساً لغو نمی کند، موجب می شود که در مورد ظفر به قید ورود القید رفیت از اطلاق بشود. و اما در اون موردی که قیدی وارد نشد که بی باید به لفظ بوده باشد به فعل نمی شود قید پیدا نشد، نه به حل الله البیت تمسک میکند به جد به ماتاتی هم صحیح و نافذ است. روی این اساسی که هست ایشان میفرماید این میشود. این را مرحوم ناینی هم فرموده است، این کلام را مرحوم ناینی هم همین زور کرده است که غایت الامر این است که این یه فحصی بشود. وقتی که فحص شد ولی علم اجمالی دیگر معلوم به تفصیل شد در مواردی که در اینجاها تفصیلا ظاهر مراد نیست و بعد احتمال داده شد توجه شدید باز در موارد دیگری همین زور است یا نه علم اجمالی از اثر می افتد. این مثالش را بگویم در شبهات مصداقیه. شبهات مصداقیه این است که فرض بفرمایید کسی می داند در این قطیع الغنم چه یه گله گوسفند ذبح شده است، بعض از اینها ملک الغیر است و صاحبش راضی نیست و تصرف در آنها بی آنها اکل آنها همه حرام است مال الغیر است، ولیکن کدام یکی از این گله ها همین زور است مال غیر است چه گرفتند و توجه کردید قاطی اینها شد، کدام است نمی داند اینها را. یه مقدارش هم که مال خودش است و حلال است. خب چون که همین زور است نمی داند توجه کردید، یا مال دیگری است که اجازه دارد در تصرف ولیکن مال اون شخص مالی چی اجازه داده است کدام یه چیست نمی داند. چه مسئله است که اتفاق هم می افتند. می بینید که یه شخصی فرض کنید دو نفری بله اموالش مخلوط به هم شده است، یکی از اونها اجازه میدهد که بله اموال من تصرف کنید، اون یکی میگه من راضی نیستم این اموال هم قاطی شده است. الان شخصی که مجاز است میخواد تصرف کند علم اجمالی دارد که بعض از اینها جایز تصرف نیست، چیکار بکند این را؟ از همهش باید اجتناب بکند. بعد اگر این شخص فحص کرد چون کسی که میگه من راضی نیستم این گوسفنده های این چه علامتی داشت توجه کردید چه بود، اگر به واسطه فحص کردن اینها یه مقدارش را تشخیص داد که مال اون است، مثل این که فرض کنید گفتن شهادت دادن که اون وقتی که گوسفنده هاش را گوسفندی را میگیرید یه داغی میزد طرف گوشش، گوشه اون حیوان داغی میزد، اینم فحص کرد اونهایی که داغ خورده از اونها را یه مقدارش را پیدا کرد. بعد احتمال میدهد که همون مال او چه راضی به تصرفش نیست همین هاست، غیر از این مالی ندارد. احتمال هم میدهد شاید در غیر اینها هم باشد که یادش رفته داغ نزده یا داغ زده بزرگ شده حیوان داغ از بین رفته، اینا احتمال میدهد ولیکن می داند بر این چین ها حرام استن مال غیر از پیدا کرد معلوم بلیسمار به تفصیل یه مقدار را می گویند بر این چه علم اجمالی از کار می افتد. علم اجمالی اول چرا؟ چون چه علمی دارد اینها تصرف در اینها حرام است، اما در مابقی توجه کردی در مابقی شکی دارد چه حرامی هست یا نه. مرحوم آخون چین را فرموده است، مرحوم ناینی هم همین را فرموده است. تعجب دارم که در اون حاشیه‌ای که شیخ العراقی بر تقریرات مرحوم ناینی دارد اشکال کرده است که مجرد این زور این هلال فایده ای ندارد. مثل این که انسان میداند دو تا اینا هست، ده تا اینا هست، میداند برای این که از این ده تا بعضی ها نجس هستند، اما کدام یه چیز نمیداند. بعد فرض کنید یه استکان خون پیدا کرد، توجه کردید به پنج تاش خون ریخت، خب میداند این پنج تا قطعا الان نجس هستند دیگه، احتمال میدهد چون پنج تای دیگه اصلا نجس نباشند. توجه کردی اونایی که نجس بودن همین هاست که الان خون ریخت، توکل تلالله خون ریخت به بعضی ها، احتمال میدهد که اونی معلومی بلیتمال چون نجس معلومی بلیتمال است، همین های بود که خون ریختوش. در اون دیگری ها بله دیگر هیچ نجاستی نیست. خب فرموده این مجر منحل نمی کند علم اتمالی اول را، نمی شود این را نمی شه ملتظم شد چون منحل نمی کند. میگوید ما نهنوی هم همین زور است، عبارتش این است که مجرد علم پیدا کردن، علم تفصیلی که بعضی از اطراف علم اجمالی مورد تشریف است، مجرد این علم اجمالی را از کار نمی اندازد. این تعجب از مقام شامخی ایشان است که ایشان چزور این کلام را فرموده است. این انحلال به معلوم بالاجمال آخر است، به معلومی به تفصیل آخر است، نه معلومی به اجمال آخر، یعنی معلوم به علم اجمالی آخر، نه معلوم به علم تفصیلی آخر. علم اجمالی کبیر را منحل نمی کند، چون که اگر اونهایی که خون ریخته این اگر نجاست نجس نبود از اول، الان نجس شده است. این معلوم به تفصیل است، معلوم به تفصیل حادث شده است، ذات معلوم حادث شده است. اونی که من میدانم که نجاست خون نیست، او در مان علوی حادث شده است. اون علم اجمالی معلوم به اجمال و اون علم اجمالی به علم تفصیلی منحل می شود، چون علم تفصیلی متعلق به معلوم بالاجمال اول باشد. همان تکلیفی که مثل اون مثالی که زدم مال غیر از راضی نیست، همان معلوم بالاجمالی که اول مجمل بود و گم بود منتشر در اطراف بود، او را علم تفصیلی پیدا کند. وقتی که به او علم تفصیلی پیدا کرد، اون وقت علم اجمالی اولی منحل می شود. و اما اگر او در قوتش باقی است، توجه کردید مثل این که می داند بر این که بعض از این گوسفنده ها مال همون شخص است، توجه کردید که صاحبش راضی نیست، اون علم اجمالی سریزاشه، اما حیله شرعی کرد، یه چوپانی را پیدا کرد، گفت یک قسمت از این گوسفنده را وطی کن، اونم وطی کرد، میگه پس اونهایی که من وطی کردم یقینا حرام است، توجه کردید. اونهایی که وطی نشده هست نمیدانم اصلا در اونها حرمت هست یا نه، کل شیئین لک حلال در اونها ظاهری بکند. اون علم اجمالی را منحل نمی کند. یا شیخنا توجه کردید، چرا این منحل نمی کند و چرا اون اولی منحل نمی کند؟ انشاءالله فردا.